اقای شیشه استاد غلامی 18-8-90 صفحه 218 القول فی میراث الازواج.
نمیدونم الهی شکر او کوتاه شد اون ور ببینم چی میشه. تشکر بر خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
القول فی میراث الازواج و زوجان یتوارثان. زن و شوهر از همدیگه ارث میبرند. با اون مفاعله هست یتوارثان؟ نه. چیه؟ تفاعل. و زوجان یتوارثان که میشه بین اثنینی ها، همینجوریه، از همدیگر ارث میبرند.
مفاعله بین اثنینی بفرمایید.
آره، از همدیگر ارث میبرن. یه نکته، نکته دومش هم بلدید، یو صاحبان جمیع الورثه، یعنی با همه طبقات جمع میشن. زوجان با همه طبقات جمع میشن. یو صاحبان یعنی یو لازمانه، یو صاحبان یعنی یو لازمانه. جمیع الورثه بالاش بنویس در جمیع مراتب، در جمیع مراتب. تا نوبت میرسه به امام علیه السلام، اونجا یه اختلافی بود درباره زن و شوهر که زوج اگه باشه همه ارثو میبره، امام دیگه باهاش مصاحب نیست. تو زوجه اختلاف. این دو نکته. نکته سوم، مع خلوه ما من الموانع، اگر زن و شوهر قاتل هم باشن که ارث نمیبرن از هم، موانع دارن. پس مع خلوه ما من الموانع، که مثل قتل، مثل کفر، مثلا شوهر یا زنی که مرتد شد اعدامش کردن یا نکردن ولی اون یکی مرد، آیا این که اعدام نشده مرتد شده ارث میبره؟ نه. خلاصه موانع الارث اگه باشه، مثل خانوم از اهل کتابه، با کثیر از حاضرین اجازه میدن ازدواج با اهل کتاب رو به طور عقد دائم. ازدواج با اهل کتاب به عقد دائم اختلافیه، ولی اکثر آقایون حاضر اجازه میدن. حالا یه کسی یه خانوم مسیحی گرفت، مسلمان فوت کرد، اون خانم مسیحی ازش ارث نمیبره ولو زوجه به عقد دائمشه، چون لکفرهی مانع کفر داره، ازش ارث نمیبره. پس گاهی قتله، گاهی کفره، گاهی رقه. موانع ارث در زوجه این هم وارد میشه. موانع الارثی که اول کتاب خوندیم در زوجه این هم اجرا میشه. معق خلوه ما من الموانع و این لمیت خل زوجو، هرچند همخوابی نکرده باشن. امروز این دختر خانوم به عقد این آقای طلبه در اومد، تا فهمید طلب از دیگ کرد مرد. آیا این زوج از اون زوجه ارث میبره؟ بله، اگه مال اموالی داشته باشه ارث میبره. و این لم یدخل زوج، هرچند همخوابی صورت نگرفته، تو عقد فوت کرد، ارث میبرن از هم دیگه. الا فی زوج المریض، اون مریض صفت موصوف محذوفه، کجا رفتی؟ میمیره، قصه نخوره. الا فی زوج المریض، داره از الان قصه میخوره. قصه نخور، من یه عمری همینجوری گذروندم هیچی نشده. آره، با همین طلبگی گذروندم هیچی پیش نیومده. زب داره میشه؟ تو خونم میگه خیلی مشکل نداره. الا فی زوج المریض. آره، خانمای گاهی به شوخی میکنم به این دوستان میگم که خونه طلبه این زندان سندی ابن شاهکه، زنای ما موسی ابن جعفر، مام سندی ابن شاهکه. اینقدر بی محبتی و کم لطفیه گاهی این شکلی در میاد. الا فی الا فی زوج المریض، دلداری دارم میدم، الا فی زوج المریض الذی، این مراد از مریض اینجا مال مرض موته، یعنی مریضی که پشت سرش وفاته، اون مریضی رو بهش میگیم مرض موت. این تعبیر مریض اینجا نه که سرما خورده زن گرفته اگه بیمیره مثلا، نه، مریضی که به طور متعارف میگن علت موت این مریضیه. الا فی زوج المریض الذی تزوج فی مرضیهی، یعنی مرض موتیهی، فانهو لا یرثها، این مریض از زوجه ارث نمیبره اگه زوجه زودتر بمیره، ولا ترثهو، اگه برعکس مردم بمیره خانوم ارث نمیبره. الا در دو صورت، الا این که در اون حال مرض موت همخوابی هم داشته، الا انیت خلد، دو او یبرع، خوب بشه من مرضهی، یه آشیخی دعا کرد دعاش گرفت مثلا ناخواسته دعاش مستجاب شد، این از اون مریضی خوب شد دیگه، علت منتفی شده دیگه، پس از هم ارث میبرن. او یبرع، خوب بشود من مرضهی، فیت وارثان بعد البرع، فیت وارثان بعد البرع و این ما تقبل دخول، یعنی میشه یه آدم عادی دیگه، یه زوجین عادی میشه. زوجین عادی حکمش چی بود؟ همخوابی شرط نبود، اینجا هم دیگه شرط نیست. استثنای ما چی بود؟ الا فی زوج المریض، اگر خانوم مریضه بود چی؟ لوکانت المریضتو ای از زوجه توارسا و این لم یدخل، توارسا علال اقرب، ارث میبرن از هم دیگه، کس صحیحه یعنی کس زوجت سالمه، چطور زوجه سالمه از زوجش از همدیگه توارث دارن؟ اینم همینجوره، عملا بالاصل. شاید یکی دو بار چند بار از من شنیده باشید، نمیدونم، بازم بگیم، اصل تو کتابای مثل لمعه، یعنی کتابای فقهی، معانی متعدد داره که با قرینه میفهمید. اصل گاهی یه قاعده ادبیاتیه، مثلا گاهی بحث الفاظ و اصوله، گاهی اصول عملیه هست، گاهی قواعد فقهیه، گاهی هم حکم کلی فقهیه. حکم کلی فقهیه، اینجا مراد از همون مستثنا منه ماست که یه حکم کلی فقهیه، زوجان یتوارثان الا، ما دلیل عام داریم برای اثبات اون حکم کلی، زوجان یتوارثان و یصاحبان جمیع الورثه. این یه دلیل کلی داره، استثناء خورده در مریض، زوج مریض، استثناء نخورده در زوجه. پس زوجه داخل در مستثنا منهه، عملا بالعص، یعنی عملا بالمستثنا من، که حکم عام ما به حساب میاد، عملا بالعص. این آیه کلانتر رفته سر خط دنبالش عملا بالعصل، عملا بالعصل و تخلف حروف زوج، یعنی استثناء حروف زوج. آره نباید میرفت سر خطا باری کلا و تخلف حروف جسارت کردم تخلف حروف زوج لدلیل خارجه، یعنی تخصیص داریم دیگه، دلیل برای تخصیص داریم. آره دلیل خارجه یعنی مستثناش منفصله، لدلیل خارجه مستثنای منفصل داره. تخلفه مبتدا لا یوجب و خبرش، لا یوجب الحاق المریض بالمریض، الحاق دلیل میخواد، لانه قیاسون، ما باید دلیل تعبدی داشته باشیم برای تخصیصش. یه نکته کوچولو بگم از این رد شد، الحاق مریضه به مریض، در مریضه دیگه، زوجه مریضه دیگه، مریضه زوجه، نه زوجه معلوم نیست حتما مریضه باشه که، آره مریض هست زن طلبه میشه، عاقل باشه که به طلبه بله نمیگه. چی؟ طلبه خوبه خدا رو شکر، این رو این کره زمین اگه آدم خوبم پیدا بشه تو بین طلبه ها، یه خوبش هم پیدا بخواید بکنی تو بین طلبه ها. ای گفتی دلیلش آیه قرآنه، انما یخش الله من عباده العلماء، انما اومده آدمش فقط تو بین آقایونه، الا بیرون این مجموعه ناقصن از حیث عقلانی علمی معرفتی ناقصن، اگر هم یکی پیدا بشه تو از علمیت انما هست، هست حقیقی هم هست تو آیه، چون بحثای کلامی هستشون نسبی نیست، حصر نسبی تو فروع دین کاربرد داره، روایات حصر یاد بگیر اینا رو خوبه، روایات حصر نسبی که گاهی میگن این حصرش نسبیه مال فروع دینه، تو بحثای کلامی اگر حصری بیاد حصرش حصر حقیقیه، چون کلام بحثای کلامی ادله عقلی پاشه، ادله عقلی دیگه نسبیت نداره، لذا کسی هم بخواد آدم باشه تو همین فضاست، کم گیر میاد ولی گیر میاد. عملا بالاصل و تخلفه فی زوج لدلیل خارجن، این که استثناء خورده در زوج به خاطر دلیل خارجی یعنی مستثنای منفصل، تخلفه لا یوجب، چه پسر خوی خیلی با وقار هم میاد تو میشینه، لا یوجب الحاق ها بهی، لا یوجب، چرا حواسش به جمعه، لا یوجب الحاق المریضه، هنو خوابه، خب لا یوجب الحاق ها مریضه بالمریض لانه قیاس. اون نقطه کوچولو میخواستم بگم چیه؟ یادتون هست تو بحث حاجب گفتیم یه بحثایی رو قبلا گفته، یه بحثایی از حاجب رو داره میخونه، در آینده هم میاد، یکی از اون موارد حاجبه، مریضی حاجب از ارث بردن میشه، حاجب از ارث بردن میشه الا فی المریض، یعنی حاجبیتش منتها فقط از طرف زوجه، حاجبیت فقط از ناحیه زوجه، اونجایی که حال داشته باشم از این نکته‌های خوب دارم بگم. آره حاجبیت از ناحیه زوج اینجا هست. خب و طلاق و رجعی، بله
کجا بفهمم این مرضش مرض موته؟ چون
اون دیگه با خبره هست، یا اون نظرش با خبره هست. البته یه مسئله شرعی هست، آقایون دعوا دارن آیا مرض موت هر نوع مرضی رو به نحو مطلق شامل میشه یا مرض خاصیه. کثیری از آقایون حاضر نظرشون اینه که هر نوع مرضی که متصل به مرگ باشه، ولو ارتباطی هم با مردنش نداشت. دعوای مفصلیه، نمیخوام وارد بحثش بشم، ولی بلدم. فاضلم آقا، خیلی زحمت کشیدم. گفت فاضل و فاضلاب و اینها، فضله و اینا، گفت همه از یک ماده گرفته شدن. چی؟
یک به نحو مطلق باشه یعنی نمیتونه به ما ارث ببره.
چی؟
بحثی که مریض باشه زوج، هر نوع مریضی که میگید مطلق
عرض کردیم یه دعوایی است. آقاین همین الان تو فتوا دادنش موندن، با ترس و لرز فتوا میدن. همین الان صاف نیست که آیا هر نوع مرضی یا مرض خاصی، تو فتوا دادنش تو ترس و لرزن. و طلاق و رجعی، چون نوشته هاشون متوجه میشین که این دستش لرزیده نوشته یا نه، پیداست تو پاسخ استفتا، پیداست دستش لرزیده داره مینویسه یا با قاطعیت مینویسه. خیلی سخته این بحثش. وقتی که روایت خاصی برای این بحث اطلاقگیری اینهاش نداریم تو بحث مریض، تو تفسیر مریض ها لذا باید علل قاعده فتوا بدن، خیلی سخته. و طلاق و رجعی این قیاس چی بود؟ انتقال حکم از یک موضوع مستقل به موضوع مستقل دوم. زوج در مقابل زوجه قسیم هم دیگه هستن، پس مستقل از همه. بخوایم از یک موضوع به موضوع دیگه حکمی رو انتقال بدیم، تعدی دلیل میخواد، سرایت و حکم دلیل میخواد. اگر بخوایم بریم سراغ مرجحات ذهنیمون، این بهش میگیم قیاس دیگه، یا گاهی میشه استحسان. اون دیگه بستگی داره که از کدوم مقوم استفاده کنیم.
استاد قیاس عقلی و قیاس شرعی
باطل. کجا نوشته اینو؟ کجا نوشته؟ نه چی؟ کجا؟ بگه ما ببینیم کجا رفته فضلش. بله کدوم بگو کدوم کتاب؟ آها رفته من لایح زور. آره آره اون عقلی همون دلالت التزامی خودمونه. دلالت التزامی اختلافه که آیا دلالت لفظیه یا عقلیه. اهل بلاغت عقلی میدونن، منطقیون لفظی میدونن، تو اصول هم دعوا میگیرن که این دلالت چه دلالتیه. دلالت التزامی حجیت داره، همه حجیت حالا ربطی به بحث قیاس نداره. آباریکه. خب چقدر فضلم باید. و طلاق و رجعی، گوشت با منه، زیادی گوش بده. و طلاق و رجعی لا یمنع من الارث، فرع جدید. خانومشو طلاق رجعی داده بعد مرد، خانومش ازش ارث میبره. بله، یا خانوم مرد زوج ازش ارث میبره در عده اگر یکیشون بمیرن. و طلاق و رجعی لا یمنع من الارث من الطرفین اذا مات احدهما فل عدت رجعیه، لأن المطلق رجعیان به حکم زوجه. خبر انه، لأن المطلق رجعیان به حکم زوجه. بخلاف البائن، فإن البائن لا یقع بعد طلاق بائن توارثون فی عدت. هر سه تا ضمیر به بائن برمیگرده. فإن البائن لا یقع بعد البائن توارث فی عدت البائن الا، اینم یه استثناء داره، پس استثناء دوم داره میخونه، الا ان یطلق الزوج از زوجته. برعکس نیستا، الا ان یطلق الزوج از زوجته و هو فی المرض، و هو فی المرض. فإنها یعنی زوجه، ترسوهو الى سنتن، ترسهو الى سنتین ولا یرسها هوه، زوج ولی ازش ارث نمیبره. حالا ما سلف فی کتاب طلاق، سه تا نکته کوچولو از الا تا اینجا. نکته اول، در کتاب طلاق لمعه الا ان یطلق رو تصریح کرده طلاق با این باشه یا رجعی باشه، طلاقش طلاق با این باشه، این ظاهرش میخوره به با این، عبارت استثناش ظاهرش میخوره به با این، چون عبارت رو ببینید به خلاف با این الا ان یطلق، ولی تو کتاب طلاق الا ان یطلق رو هم برای طلاق با این آورده هم برای طلاق رجعی. نگید طلاق رجعی که مشکل نداشت، تو عده میتونست رجوع بکنه، درسته؟ نه، مشکل اونجاست. فإنها ترسه الى سنتین، بیش از زمان عده است، بیش از زمان عده است. عده نهایت سه ماه است دیگه، طلاق سه تا عادت ماهانه است، گاهی کمتر از سه ماه هم میشه. ال فإنها ترسه الى سنتین رو میخوایم ثابت کنیم که در طلاق رجعی هم تا یک سال میتونه یا نه. پس نکته اول، الا ان یطلق آیا شامل طلاق رجعی هم میشه که بگیم فإنها ترسه الى سنتین؟ تو کتاب طلاق لمعه اینو پذیرفته. نکته دوم، فإنها ترسه الى سنتین، یادتون باشه تو فقه یکم گفتم هر کجا ما حد داریم دقت عقلی یا عقلایی روش داریم، لذا اگر ساعت ده صبح صیغه طلاق رو خوندن، یک سال بعد سر ده صبح تمام میشه، یعنی یه دقیقه بعد از اونم بیمیره از هم ارث نمیبره. دقتش دقت عقلیه، هر کجا بحث حد میاد، لذا خمس، اونایی که قائلن به سال خمسی اگر مسئله بلد باشن ساعت هم باید مشخص کنه، نگه روز پنجشنبه تاریخ فلان، نه، باید بگه مثلا اول ماه مثلا ذی‌الحجه ساعت ده، سر ساعت ده سال خمسی قبلی تمام میشه، روز نمیذارن. دقت عقلی یا عقلایی میخواد در تطبیق، مفهوم رو از عرف میگیریم، تطبیق رو دقت عقلی یا عرفی میکنیم. این الی سنته، اینم نکته دومش، که یه همچه موردی باید تاریخ دقیق طلاق یادداشت بشه تا انقضا یک سال معلوم بشه، حتی یه ثانیه بعدش بیمیره زن ازش ارث نمیبره. خیلی مهمه، آدم یزدی باشه خیلی مهمه. ساعت رسمی باشه یه ساعت جلوه. خب مزاح کردیم، دوستش دارم، پسر خوبیه، خدا انشالله بهش برکت بده به وجودش. فإنها ترسه الى سنتین ولا یرسها هو. نکته سوم، علاما سلف فی کتاب طلاق، اونجا دو تا قید آورده غیر از اون بحث طلاق با این رجعی ها. علاما سلف فی کتاب طلاق بالاش بنویس مالم تتزوج او یبرع من مرضیه، عبارت کتاب و طلاقه. ما سلف دو تا شرط براش آورده، مالم تتزوج او یبرع من مرضیه، یعنی مالم یبرع، اما اگر یا تبرع، تبرع باید بگیم دیگه، خانوم بود آقا بود چی بود؟ هیچی نبود. بله بله. و هوه فی المرض، هوه به زوج برمیگرده، مالم تتزوج زوجه او یبرع من مرضی، یعنی زوج، یا زوج که مرض خوب بشه یار همو کمولا، یا زوج شوهر کنه دیگه ارث نمیبره، یعنی بعد تمام شدن عده بره شوهر کنه، او باز ارث نمیبره، سنه شاملش نمیشه، سنه شامل این دو طایفه نمیشه یار همو کمولا. اون دو طایفه کدوم بود؟ مالم تتزوج زوجه او یبرع من مرضیه، زوج خوب بشه، یعنی مالم یبرع من مرضیه. این هم سه تا نکته مال الا. بریم یرحمه کنی، بریم سراغ سمه. اینجا رو باید آی کلانتر میرفت سر خط کتاباتون رفته. این سمه شرحی مقدمه هست برای شرح عبارت بعدی مسنن. این سمه مطلب جدیدیه مربوط به عبارت بعدی مصنفه. در واقع باید یه عنوان براش میذار، محدوده میراث زن. محدوده میراث، ما یک میراث داریم از حیث کمیت که چقدر سهم میبره. میگیم که مثلا اگر میت یا هم بچه داشت خانم یک هشتم، اگه بچه نداشت یک چهارم. اما محدوده میراث چیه؟ آیا از منقول، غیر منقول، زمین، اعیان، اینا چجوری ارث میبره؟ محدوده میراث رو از سمه میخواد گفتگو کنه.
کیفیت،
کیفیت میشه گفت، حالا دیگه اونم کمیته ولی خب محدود است. سمه زوجه، پس این سمه زوجتو ان کانت ذات ولد من الزوج. عبارت دقت کنید، اون بحث یک هشتم زوج از هر خانومی بچه داشت حاجب میشد، درسته؟ چه از این خانوم بچه داشته باشه چه از خانوم قبلیش فرقی نمی کنه. از هر خانومی بچه داشته باشه این زوج میت، خانومش چقدر میبره؟ یک هشتم. اما اینجا گفتیم محدوده رو داریم میخونیم. اگر خانوم خودش از این میت بچه داره، مادر بچه میته، عبارت اینجا با اونجا فرق میکنه. یه بار دیگه نمیخواد، این خانوم از این شوهری که مرده قبل مردنش بچه داره، بچه هم فرق نمی کنه ولو نوه ازش داشته باشه، ولی منتسب به این خانومه، مادرم، ام میشه. اونجا گفتیم از هر خانومی بچه داشته باشه حاجب زوجه میشه، از یک چهارم به یک هشتم. اونجا گفتیم میت از هر خانومی بچه داشته باشه حاجب میشه از یک چهارم به یک هشتم. اما اینجا میخواییم، ایشون فتوا داره میده، اختلافی مسئلهش. ایشون میگه اگر خود این خانم از این میت بچه داشته باشه از کل اموال حتی زمین ارث میبره، از کل اموال حتی زمین ارث میبره. اما اگر بچه نداشته باشه از زمین ارث نمیبره، از اموال غیر منقول هم قیمتشو ارث میبره نه عینشو. ببین از دو جهت محدودیت داره ایجاد می‌کنه، مسئله اختلافیه. حاضرین میگن هیچ خانومی از زمین ارث نمیبره، غیر از رهبری آقای شاهرودی هیچ خانومی میگن از زمین ارث نمیبره. ایشون این دو نفر نظرشون که خانوم از زمین هم ارث میبره. الان اختلافیه که آیا مطلق خانوم ارث میبره؟ این دو بزرگوار میگن مطلق خانوم. آقایون دیگه میگن مطلق خانوم ها از زمین ارث نمیبرن. الان قائل به تفصیل نداریم. ایشون قائل به تفصیل شده، اگر زوجه از این میت بچه داره حتی از زمین ارث میبره، اگر از میت بچه نداره از زمین ارث نمیبره، از غیر منقول هم قیمتشو ارث میبره. اعیان مشا نیست برای زوجه، شریک اعیان نیست، قیمتشو میبره. پس ایشون قائل به تفصیل شهید اول، ولی حاضرین دو تا فتوای مطلق داریم. یا میگن کل خانوم ها زوجه از زمین ارث نمیبره، یا میگن همه خانوم ها از زمین ارث میبرن. ایشون قائل به تفصیل. حالا یه بار دقت کنید دوباره. ثم زوجته ان کانت ذات ولد بالاش بنویس و این سفله که ولد الولد، سفله همون نزله هست، و این سفله که ولد الولد یرحمکم الله. ممکنه بچه خودش مرده ولی نوه داره، از همون میت نوه داره. ثم این کانت زوجه ذات ولد من الزوج و رست من جمیع ما ترکهو، از جمیع ترکه ارث میبره، که غیرها من الورثه، چطور بقیه ورثه از جمیع ترکه ارث میبرن، اینم از جمیع ترکه ارث میبره. علل مشهور، که غیر مشهور کنارش نوشتم خلافاً للمرتضى و المفید و شیخ النهایه و ابو الصلاح الحلبی و ابن ادریس و المحقق، بله دعا ابن ادریس الاجماع علی ان هذا المن ها چی شده، همین من کنارش خیلی چیزا نوشتم ولی اون تعبیر علل مشهور داره. عرض کنیم خدمت شما که فتوا دادن بر این که این ممنوعیت از زمین عامه، مثل فتوای مشهور حاضرین، این ممنوعیت از زمین عامه، سوا اون کان لها ولدون من المیت املا، عملا به اطلاق الاخبار، یعنی در مقابل این تقریبا میشه گفت مشهور حاضرین اینجوریه، علل مشهور خصوصا بین المتأخرین. تا اینجا چی شد؟ خیلی زیادی گوش بدیم. میت گوشه دامنه، ولد داره از خانوم دیگه، از این خانوم نداره، این خانوم یک هشتم ارث میبره، تازه از زمین نمیبره. الان میخوایم همینو بخونیم دیگه، جمله بعدی همینه. اما اگر از خود شوهر ولد داره، یک هشتم رو میبره حتی زمین، پس ثمرش تو یک هشتم معلوم میشه نه تو یک چهارم، چون یک چهارم اصلا میت ولدی نداره تا این بحث مطرح بشه، پس تو سهم یک چهارم از زمین نمیبره. اونجایی که سهم زوجه یک چهارم باشه از زمین اصلا ارثی نمیبره. این تفصیل مال جاییه که سهم زوجه یک هشتمه، این تفصیل مال جاییه که سهم زوجه یک هشتمه. اگر بچه از خود این زوجه داشته باشه ولو نوه، این زوجه جزء یک هشتمش زمین هم قرار داره، یعنی یک هشتم زمین هم میبره. اما اگر از این زوجه بچه نداره، بچه میت از زوجه دیگریه که قبلا مرده یا طلاق داده، این خانم از زمین نمیبره، یک هشتمش زمینه کم میشه، یعنی کمتر در واقع از یک هشتم میبره، پولش هم بهش نمیدن. منقولات پولش، غیر منقولها پولش بهش میدن اعیان رو، ولی پول زمین رو هم بهش نمیدن. از زمین ارث نمیبره، نه قیمتش نه عینش. خیلی زیادی گوش بدین، ما یه سه چهار خط بخونیم این رو.
اگر زوجا متعدد باشن، از یکی ولد داشته باشه از یکی ولد نداشته باشه،
اون تو سهم خودش میبره دیگه.
یعنی حالا رو بگم که در زمین این یک هشتم رو کلن به یک
به اون یکی میدن، آره به همون یکی میدن، به بقیه نمیدن. آب باری کلا داری یه چیزی میشی، خصوصا بین المتأخرین. ولی زوج چی؟ زوج کلن ارث میبره. او و کذایر سه از زوج مطلقا رو ببر داخل کروشه، مزاهمه، ربطی به بحث تفصیل ما نداره. یا اونو باید زودتر می آورد بگه چی؟ محدوده ترکهی که زوج ارث میبره همه ترکه است. زوجه چطور وارد بحث می شود؟ اون عبارتی که اینجا آورده باید اول می آورد، باید اول می آورد. ثم زوجو یرس و جمیع و ترک مطلقا و زوجتو این، یعنی این جمله هر که گفتم داخل کروشه باید میاد اول جمله. چرا؟ چون دنبالش بازم مال زوجه است، دنبالش مال زوجه است. مفهوم اون عبارتی که خوندیم مفهومش چی بود؟ مال زوجه این بود که ازش اگه بچه نداره از زمین ارث، از من غیر منقولم قیمتشو میبره. تمنع زوجتو، زوجه ای که غیر ذات الولد است، بالاش بنویس من الزوج، از خود این زوج بچه نداره، ممکنه دیگری داشته باشه. زوجه ای که غیر ذات ولد است از زوج منع می شود از زمین مطلقا. بالای مطلقا بنویس، خود این قیمتا نوشته مطلقا رو هنوز معنی نکردن. سوا اون کانت مشغولتن املا، زمین خالی باشه یا زمین اشغال شده باشه، مثلا توش خونه ساختن، درخت کاشتن. سوا اون کانت مشغولتن املا، مطلقا به این معناست، چه مشغول باشه چه مشغول نباشه از زمین نمیبرن، از ساختمون میبره. الان میگه تمنع من الآلات ول ابنیه عیناً لا قیمتن، عبارت شید اول لا قیمت است. کجا داری میخونی؟ ما رفتیم خط بعدی تعریف کردیم اخر موند. تمنع من الآلات ول ابنیه عیناً لا قیمتن، ثمره داره، ثمرهشو توضیح خواهم داد. تمنع الزوجه غیر ذات الولد من الارض مطلقا عیناً و قیمتاً، و تمنع من الآلات یعنی آلات البنا من الاخشاب والابواب والابنیه. ایشب نگاه کردم دیدم چقدر فاضل بودم کنارش نوشتم، شما بنویسید فضل من بذار به شما منتقل بشه. بعد ابنیه نوشتم جمع بنا، بنویس نه دنبالش نکته های خوبی داره، جمع بنا و آنچه در استحکام اصلی بنا تأثیر دارد، آنچه در استحکام اصلی بنا تأثیر دارد داخل در عنوان ابنیه است، مثل آجر، آهن مثلا و غیر آن داخل در عنوان آلات است، مثل در و پنجره. و غیر آن داخل در عنوان آلات است مثل در و پنجره. که گفتم فضلم زیاد بوده قبلا، خیلی مهمه، یه فضلیه دیگه. بله صبح برای دوستان میگن یه مطلبی به ذهنم اومده ولی جرئت نمی‌کنم بنویسید اللهم الا ان یوغا که اول تمریزیتشو بیان بکنم، ولی مطلب خیلی مهمه، جزء تیکای بیت الخلائیه. واه واه خندیدم. آره وقتی شروع کردم توضیح دادن دیدم تون تون دارم می‌نویسم، فهمیدم به درد نمی‌خوره، چون هر وقت ذهنم اینه 90% جاهایی که آدم کیف میکنه غلطه، که حرف خیلی عالیه. بعد فهمیدم همون اللهم الا ان یقال من باید درست باشه، ولی نمیدونم گیرش کجاست. چی؟ ثمره داره. آره تمنع من الآلات والابنیه، آلات میگه آلات بنا، من الاخشاب والابواب، چوب و در و اینها، حتی نه هر چوبی که ساختمون بیریزه ها، مثل سابقا مثلا ایوونی می زدن عرض کنیم خدمت شما، سخت نه، اون که گفتیم داخل در اصل بنا، اونی که استحکام اصل بنا روشه اونا داخل در عنوان ابنیه هست. آره این ورا نیست، من الاحجار و الابنیه، من الاحجار و توب، آقای کلانتر نوشه اینی آجر، توبه و یک آجونه آجر میگن توبه، مثل شجره. و توب و غیرها، من اینم فضلا زیاد بوده نوشتم، اینا طین و جز اینن لا قیمتن. خب چقدر وقت دارم؟ وقت دارم بدارش. خیلی نمیخونم تا یظهر و من العبارت بیشتر نمیخونم، نه ترس. فیکوم البناء یعنی ساختمون و دور، دورم نوشتم جمع داره ماشاءالله، اسم جامع هست. اینو چون تو فقه لازم داره، جاهای مختلف دار معانی مختلف داره، دار اسم جامع هست برای عرصه، بنا محله، بلد. گاهی به بلد دار گفته میشه، مثل دارالاسلام نمیگی دارالکفر. اسم جامع هست برای عرصه، عرصه به اون زمینه میگن، بنا محله، بلد. ادهی گفتن دور جمع داره، بعضی هم گفتن جمع الجمعه، دعواست که آی جمع ساده هست یا جمع الجمعه، دعوای هم روشی و خیلی مهم نیست. خیلی زیادی گوش بدین، شاید یکی دوباره دیگه هم خوندین تو فقه سه هم داشته. عرض کنیم خدمت شما، خونه های اوقافی رو که میخوان قیمت بکنن، چون زمینش وقفیه اجاره سالانه میدن، قیمت خونه اوقافی کمتره. مثلا این خونه 50 میلیون باشه، اوقافیشو میخرن 45 تا، کمتر میشه. این کارشناس میاد چجوری قیمت میکنه؟ این ساختمون رو نگاه میکنه که کلنگی هست یا نه، در واقع استحکام ساختمون رو نگاه میکنن. تعبیر استحکام تو عبارت یه جوری دیگه هست. ببینید یقوم البناء و دور فی ارض المتوفا خالیتن عن الارض، یعنی بدون ملاحظه زمین قیمت گذاری میشه ساختمون، منتها باقیتن فیها، در حالی که این ساختمون دوام باقی باشه، یعنی بگیم تخریبش نمی کنن. فرض کنیم این زمین مجانی بهش دادن خونه ساخته، گفتن آقا اصلا نمیگیریم، این خونه چند سال دوام میاره؟ میگیم 50 سال. خب فرق میکنه با خونه که 100 سال دوام میاره، قیمتش فرق میکنه. این قید باقیتن فیها الان تفنا فنا پیدا کنه، این همون معنای دوام و استحکام خانه هست. لذا اون باقیتن تا قبل به غیر عوضن رو خط تیره بزنید، بالاش بنویسید با توجه به دوام و استحکام خانه. پس ساختمون رو جدا قیمت میکنیم با توجه به استحکامش چقدر میارزه. به غیر عوضن تفاوتش با خونهای اوقافی الان معلوم میشه. خونهای اوقافی اجاره داره، زمین تأثیر داره در قیمتش که اجاره سالانه میخوان بدن، اما اینجا رو بدون اجرت قیمت میکنه. میگیم اگر زمین اجرت نداشت مجانی بود، ارزش این ساختمون چقدره؟ یعنی اگر خونه ای رو کسی زمینش هم مالک، ساختمونش هم مالک، مثلا 50 میلیونه، مال اوقافی 40 میلیونه، اینجا میشه 45 میلیون، حد وسط اونها در میاد. یه مقدار تفاوت میکنه چون اجرت ملاحظه نمیشه. به غیر عوضن یعنی اجرت، بدون اجرت زمین این ساختمون خودش چقدر میارزه؟ این کارشناسا که میان زمین جدا قیمت میکنن، ساختمونم جدا، کارشناسا سه تا قیمت میکنن، زمینو جدا قیمت میکنن، ساختمونو جدا قیمت میکنن، استحکام ساختمون رو و تزیینات و اینها رو هم جدا، مثل حیات سازی، دیوار تو کوچه، اینا رو هم جدا قیمت میکنن. سه سه تا قیمت میکنن تو قیمت گذاری. خونه خواستید بخرید حواستون به هر سه تا قیمت رو باید چک بکنید. اول باید ببینید تو اون محله زمین متری چنده، حدود 30% زمینشو قیمت چه بیارید پایین. مثلا اگه قیمت 30 میلیونه چقدر میاد پایین؟ حدود متری آره مثلا 9 میلیون 8 میلیون میاد پایین، چون خونه ساخته شده زمینش ارزون تره. آدم زمین خالی رو مثلا قیمت میکنه، خونه ساخته شده زمینش ارزون تره، فرق نمیکنه. آره زمین ارزون تر حساب میشه تو خرید و فروش ها. لذا گاهی این بنگاهی ها میخوان تلوار زود دور میزنن، مثلا میگه برو زمین قیمت کن ببین تو این محله چنده. خیلی کمتر زده زمین تو محله متر 1 میلیون تومان، این زده مثلا 600 تومان 700 تومان، او قیمت خودشو زده 30-40% ساختمون که داره زمین ارزشش میاد پایین، چون این ساخت ترکیب زمین دیگه اون ارزشو نداره، ساخته شده شما قدرت تغییر کاربری نمیتونید بدید مگر با خسارت. لذا اون خسارت باعث میشه قیمت زمین بیاد پایین. لذا گول میزنن طلبه ها رو، طلبه راه میگه برو محله قیمت بخوی، خیلی منصفانه قیمت زده زمین محله 900 تومن 1 میلیون متری، کی زده 600 تومن. لذا سود داری میکنی، بخر تا ضرر نکردی خلاصه پشیمون نشدی. طلبه گول میخوره. نوعا زمین ساخته شده حدود 30% ارزون تر از زمین بکره که ساخته نشده. خب اینا رو یاد بگیرید خوبه. دو تای دیگه هم هست دیگه، یکی خود استحکام ساختمونه، باید دید که استحکامو چطور قیمت گذاری میکنن و زیباسازیش، که اونم دیگه جای درسش اینجا نیست، کلاس بذارم براتون میگم. فیقوم البنا و دور، ما همین یه ماه پیش بودی که یکی دو ماه پیش که دوستان داشت خونه میخری شنیده بود، یه ذره اطلاعات هم بد نیست، هر هفته 3-4 روز میومد در خونه که آقا این ساختمون من رفتم خلاصه اون قیمت گذاریشو آوردم اینها، ببین قیمتش خوبه نیست، خلاصه خرید یه خونه رو گولش زدیم خرید. فیقو خیلی هم راضیه، دعوت هم کرد خونه خودو هم دادیم. فیقو ها فیقوم البنا و دور فی ارض المتوفا خالیتا عن الارض بغیر عوض علل ازهر و تو تا خانوم من القیمه الربع و سمنو چی؟ او سمن. بله چه بچه های خوبی هست، چه بچه های خوبی هست که این میخوان مؤدب بشن خدا میدونه. ما مایوس نیستیم ها، ولی خب دیگه امیدواریم زودتر بشن. خب تمام کردم درس و فقط دو تا نکته کوچولو. این که توتا میشه حداقل حقشه، یعنی اگر بخواد مطالبه بکنه قیمت رو میتونه مطالبه کنه، اینو نمیتونه مطالبه کنه، ولی اگر با توافق بخوان از این بپردازن اشکالی نداره ورثه. پس اگر ورثه بخواد با توافق اینو بپردازه اشکال نداره، این مال اون میزان حداقل حقشه که فقط حق مطالبه از قیمت رو داره. توتا میخواد اینو بیان کنه، اما اگر بخوان هر دو راضی باشن از این بدن کفایت میکنه، توافقیه دیگه. نکته دوم، ثمرش کجا معلوم میشه؟ تو قسمت ابنیه منزل متوفا رو دادن اجاره، گفتن ما که انحصار وراثت دادیم برای نمیدونم دارایی و رفتیم دادگاه و تا کاراش انجام بشه 1-2 سال طول میکشه، متعارف معمولیش حدود 7-8 ماه طول میکشه. خب تو این 7-8 ماه خونه رو دادن اجاره، از اجرت به خانوم چیزی نمیرسه چون عین و شریک نیست، فقط قیمت و حق داره. پس ثمره دومش، نکته دومش اینه که اگر منفعتی داشت، سودی داشت، به خانوم نمیرسه. خونه رو اگر اجاره بدن خانوم از اجرت سهم نداره چون مالک این نیست، فقط مالک قیمتشه. فقط مالک قیمتشه. لذا توی 7-8-10 ماه که دنبال بحث انحصار و وراثت و پرونده و درگیری و دعوا هستن، تا اون آخر یعنی به طور متعارف وراثت دعوا نگیرن 7-8-10 ماه توی تا یک سال طول میکشه مراحل قانونی انحصار و وراثت بخواد طی بشه، استعلام و نمیدونم کلی تشکیلات داره بخواد اجرا بشه یه سال. خب این منافع این یک سال اعیان مال کیه؟ مال ورثه است، غیر زوجه، چون زوجه از اعیان که نمیبره، پس منافع ربطی به زوجه نداره، که این رو هم فقها فتوا میدن فوشش هم میخوریم ما نوعا زوجه ها اینجور جاها فوش میدن. میگه پول منم یه سال خوابیده دیگه، میگیم نه پول تو این خونه نخوابیده، در ذمه ورثه است، در ذمه ورثه است، مراحل قانونیش داره طی میشه، ورثه معذورن، تعمد نداشتن، معذورن چون به خاطر اینکه مراحل قانونیش اینقدر طول میکشه، ولی فوششو میدن به ما، زوجه ها فوششو میدن. یظهر که انشالله شنبه. سبحان رب العزت. سلام
علیکم. میتونم
شنبه روز خدا؟
آره میتونن، آره میتونن این بدن، ولی حق مطالبه شه مال دی، وقتی این رو بهش گفتم یه دونگش مال شما تمام شد دیگه، چه موشا. آره
شنبه جت شب شب عید قدیر
تعویض داد.
خب شب عید قدیر
این میگه با مدرسه است، به من رفت
نداره، تو دوم
این مریض
آسونه، مریضی که در مادی علمیت شنبه مثلا بگیم که اضطراب اون مریضی هایی داره که در واقع توانایی همخوابی نداره.
نه آن شما دارید دلیل استثنایی و به روایات میگید،
اصلا روایت منتها اگر
میتونه دخول بکنه که میگه بعد دخل
شه، بعد میگه جایزه در این صورت که مثلا یعنی سشی اون دیگه میخوام بگم که این ممکنه که خب
نه
یه پس شنبه بکنه اون دیگه
چند مورد میشه ماله حرامه ایشی چیز میشه ماله
تدریس چی؟
ماشته.
ماشته آرش کرد.
خب توضیحش می‌فرمایید.
تدریس ماشته مثلا براش کلاگیس گذاشته کچله. جوری هم درست کرده که بیننده نمی‌فهمه این مصنوعیه. بعد میگه ماش لجب زلفایی داره مثلا. خانومم میگه باشه یا آقاه میگه باشه.
یعنی تغییر
به آره دیگه که... اجرتی که اون آرایشگر داره میگیره میشه حرام. تغییری که ثمره داره برای شخص مثل اینکه داره میره خواستگاری. اما یه کسی داره آرایش میکنه بیاد تو جمع سخنرانی بکنه خوشتیپ بشه، این اشکال نداره. تدلیسی که میخواد ازش استفاده بکنه، استفاده حقوقی، مثل اینکه میخواد بره خواستگاری، میخواد بره خواستگاری مثلا.
چون آقایی که شهریه رو خمس میده داره از باب این هستش که برای هدیه خمس میده؟
نه بحث هدیه و اموال عمومی بحثش دو تاست، لذا بعضیا شهریه رو میگن خمس نداره، هدیه رو دارن اتیات و واجب. آره دو تا
این توی حد که فهمیدین هنگامی که حد داشته باشین دقت عقلی میکنین، این حد از کجا در میاد؟
چی
حد؟ خود این حد 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 حدودی که مثلا میشه توی اون
از وای ادله دیگه میشه سنه.
اگه خود حد و عرف بده چی؟
حد نه تعریف از عرف میگیریم،
مثلا بفرض میگم وضو بگیریم. آره. دستتون وضو بگیریم، این چجوری من تطبیق عقلی بدیم؟
تطبیق عقلی نمیدیم، گفته علل مرافق. خب پس حد و مشخص کرده. آیا من میتونم یه میلیمتر کمتر بشورم؟ نه وضو باطل. ولی عرف میگه یه میلیمتر کمتر که مهم نیست، عرف تسامح میکنه.
دید عرفی از کجا؟
دید عرفی در فهمه، در تطبیق نیست. تطبیق و حدود دقت عقلی
فهم میخواد. چی آدم؟ در فهم چی؟
فهم موضوع لهش. سنه یعنی چی؟ میگیم 365 روزه مثلا، دقیقا، یا روز 24 ساعت شبانه روز. وقتی حد داره چه زمان چه مکان، حد رو تعریفش رو از عرف میگیریم، 4 فرسخ چقدره از عرف میگیریم. اما موقع اجرا کردن حد باید دقیقا مشخص بشه، چون حد یعنی انتهای شی دیگه. مسامحه میتونم بکنم؟ نه،
همون عرفی که میگه
یه متر مونده باشه به 4 فرسخ نماز کامله،
چهار فرسخ رسیدی یه متر بعدش نماز میشه شکست.
اینجا اون دید عرفی که داریم
تو تطبیق نیست دیگه، تو تطبیق نیست.
ما از دید عرفی همونطوری گرفتیم و همونطوری
مثلا نه دیگه، مثلا چهار فرسخ ما موضوع از عرف میگیریم. عرف مسامحه میکنه، شما میری سیب زمینی بخری گفتی یه من سیب زمینی بدی، لبه ترازو نگاه میکنی یه ذره بالا پایینه، واقعا میگی 3 کیلوه؟
این الان عقلی شد؟
نه دیگه، همون عرف دقت عقلی میگه بابا سیب زمینی که مهم نیست که من با مرده برای چی دعوا بگیرم، ولی همین آقا بره تو طلا فروشی دقت عقلی میکنه. پس ما مسامی و عرفی رو نمیپذیریم.
جوابی که میفرماد با خمس چند میسازن و با شن خمس میگیرن، این رو باید احساسش رو چیکار کنن؟
چی چی؟
این که مثلا شن بر خودشون میسازن با خمس گرفتن، بعد که حالا درست شن دوباره خمس میگیرن که با شن تمیز میشه.
میدونم چی میگین، ایشونم میدونم چی میگن، تعداد اینا کمه چه افرادی که به این شکل بخوان زندگی رو بگذرونن. شاید 2% طلبه هم نمیشن، 2% هم نمیشه، تعدادی که شاید 1%. اون مقداری که من تو فضا بودم و دیدم، تعداد کسانی که بخوان اینجور شعونات درست بکنن بگیرن، تعدادشون کمه.
از اون امروز یه بنده خدای اومده تو یکی از این مؤسسات مسئله گفته، ترجمه طلبه های امارس و افقادش هم مهمم بوده، گفته که باید تو مصحف ها کف دستم کشیده بشه، درصورت که آقایون تو توضیح مسئله فقط احتیاطاً میان میگن اینو میخواستن، بعد
برخی احتیاط رو در انگشتان دست میتونه،
بعد درصورتی که ایشون گفتن همونجا گفته مثلا همونطور که حالا قیاس کرده از ایشون اونم بعید بوده به عنوان مسئله، گفته مثلا همونطوری که تو قطع دست و نماز این انگوشتا رو حساب نمی کنم
ایش بد نداره دیگه، اون خود شیخ ها هستن چه ازش مسئله خواستن یاد بیان خودشون برن کتاب ببینن دیگه،
حرف دست نیست دیگه، یعنی اما انگوشتان که
آقای اشکال نمی گیرن. علیکم السلام.
سوال اینه که بنده خدایی توی امام جماعت بوده، بعد نماز شروع کرده یادش افتاده بود که نیت 4 رکعتی کرده نماز شکسته،
امام جماعت فاسقه، برای خاطر این مسئله شرعی به این سادگی رو بلد نی، جایل مقصر فاسقه دیگه. این هیچ نیت قصد 2 رکعت 4 رکعت در نماز دخالت نداره نیتش، لذا 2 رکعتی سلام میداره دیگه،
درست.
مسئلهش به این آسونیه، ولی این امام جماعت چجوری شده که جایل مقصره؟
بعضی سوالا رو جواب بدین که اگه فرصت بشه بیام بپرسم.
ما در خدمت شما در بس. این کار ای دنیا، مثلا خدا اگه تو دنیا بگردی بیکار پیدا کنه، منم نشستم حساب کردم، من حساب کردم اینم که میام درس میام بازی بازی یه مدت رفع بیکاری،
بالعکس این چطور میشه نمازش بعد کامل می بوده، نمازش بعد شکسته می بوده، کامل خونده هستن مأمومی باید چیکار بکنن؟
چی مأمومی که نمازشون درسته،
مأمومی نمازشون درسته،
آره
چون
اینا
تو واجب و مستحب میشه
بعد از نماز واسه میشه. خدا امام جماعت هنوز شروع نکرده، مأمومی فکر میکنه که ایشون تکبیر رو گفته،
نماز اونا فراد است،
میتونن همون لحظه سب کنن که اون شروع کردن، اون لحظه نیت جماعت با هم بکنن. حتی بعد اصلا اینا اینجوری میشه توضیح داد که اینا اصلا نیتشون برای این بوده که نماز جماعت شروع کنن، نه نماز فرادا، اصلا بگیم نماز منعقد نشده اصلا میشه همین چیزی رو.
اون طبق فتوای شهید آره،
نه اصلا
فتوای شهید میگه که آره اینها در با هم تباین دارن، فرادا با جماعت، آقاین حاضر فرادا و جماعت و وصف نماز ظهر میدونن، لذا نماز منعقد میدونن.
برای یه نفر زودتر بزنه یه نفر دیرتر
میتونن مکت کنه اون لحظه که شروع کرد اون نمیتونه؟
چرا؟ فراداست دیگه، نمازش فراداست.